سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در نتیجه سیلاب های شب گذشته در ننگرهار 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که سیلاب های ناشی از باران های شدید پنجشنبه شب در ولسوالی کوز کنر ننگرهار در کنار تلفات جانی 150 خانه را ویران کرده است. با گزارش باختر سیلاب ها در مهترلام، مرکز لغمان و ولسوالی علی نگار این ولایت نیز خسارات هنگفت مالی به بار آورده است. این در حال است که اداره آبشناسی حکومت طالبان دیروز از ریزش های باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. بر اساس پیش بینی این اداره، ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست امروز جمعه و فردا شنبه گواه باران های شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم 15 پلیس زخمی شدند. وضعیت صحی دو تن از زخمی ها جدی خوانده شده است. یک افسر پلیس از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز 26 سپتامبر در سلاکوت حوزه پلیس منطقه سوابی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. یک افسر دیگر که در آن صحنه حضور داشت گفت که احتمال دارد شمار پلیس های زخمی شده تا 30 تن باشد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در ماه اپریل سال 2023 میلادی نیز در اثر دو انفجار در داخل دفتر پلیس مبارزه با تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا 17 تن کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای اطلاعات که منجر به دستگیری و یا محکومیت شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شود تا 20 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دو سال پیش شهرام پورصفی از سوی وزارت عدلیه آمریکا متهم شد که برای کشتن جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، 300 هزار دلار به یک قاتل پرداخته است. همچنان در جون 2023 میلادی دولت ایالات متحده تحریم ها را علیه رئیس بخش استخبارات خارجی سپاه پاسداران و چندین عضو دیگر آن به شمول شهرام پورصفی اعلام کرد. به اساس اعلامیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا دیروز نشر کرد، شهرام پورصفی از اکتبر 2021 تا اپریل 2022 در ایالات متحده تلاش کرده تا برای کشتن جان بولتن با پرداخت 300 هزار دلار افراد را استخدام کند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بایدن بار دیگر تاکید کرد که روسیه در تهاجم خود بر اوکراین موفق نخواهد شد. او با زلنسکی گفت که آمریکا در هر مرحله در کنار اوکراین خواهد بود. اندک قبل از ملاقات با زلنسکی، رئیس جمهور بایدن از کمک نظامی اضافی 8 میلیارد دلاری با اوکراین برای پیروزی در جنگ خبر داد. زلنسکی در ملاقات با جو بایدن از کمک و حمایت ایالات متحده آمریکا ابراز سپاسگزاری کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند
یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهایی که خودشان حامی حقوق بشر هستند بر ما قابل استقبال هستند. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچنین اقدامی را انجام دادند.
29 سال پیش طالبان در همین روز برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند. چه تفاوت بین طالبان آن زمان و طالبان امروز وجود دارد؟
از نظر فکری طالبان دهه 90 و اونایی که حالا به قدرت رسیدن هر دویشان یک گروه هستند، صاحب یک ایدئولوژی و طرز تفکر و عین روش دارند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که اسرائیل پیشنهاد آمریکا و شمار دیگر متحدان خود برای اعلام آتش‌بس در لبنان را رد کرد و گفت که به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. امروز 27 سپتامبر برابر است به روز جهانی گردشگری. شماره از افغانها می گویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست.
خودش یک نوع لاپوشانی بگویم به اصطلاح، یک نوع خاک زدن به چشم ملت، به چشم حکومت‌ها یا کشورهای اروپایی، آمریکایی هست. خانم‌ها را در انزوای کامل نکشانند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. این کشورها ناوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً نقض حقوق بشر در افغانستان را متوقف کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند همواره خواستها و نگرانی ها برای تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان مطرح شده، اما برای نخستین بار موضوع اقدام عملی و قانونی برخی کشورها در این زمینه با حمایت و استقبال گسترده مواجه شده است. بیش از 20 کشور در سراسر جهان از تصمیم جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. این کشورها نوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند. اخیراً وزرای خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. این چهار کشور تاکید کردند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. در اعلامیه مشترک بیش از 20 کشور آمده که آنها نقض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کنند و طالبان باید به دلیل نقض‌های متعدد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در این کشور برای رسیدگی به نگرانی‌های جهانی به این درخواست‌ها پاسخ دهند. آلبانیا، بلژیم، بلغاریا، آندورا، کرواسی، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکو، اسپانیا، سویدن، رومانیا، مونتنگرو، مالدوا، لهستان، لیتوانیا، ایسلند و هندوراس کشورهایی هستند که میگویند هرچند طالبان را به عنوان نمایندگان مشروع افغانستان به رسمیت نمیشناسند، اما از اقدام قانونی در برابر آنها به علت نقض حقوق بشر استقبال میکنند. شکری بارگزای، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی در مورد اقدامات اخیر جامعه جهانی در برابر تبعیض جنسیتی میگوید:
کم تصمیم چه در آلمان به ابتکار در استرالیا، کانادا،
تصمیمی که به ابتکار جرمنی از سوی استرالیا، کانادا، هلند آغاز شده و اکنون می‌بینیم که آلبانیا، مراکو، بلژیم و بیش از 20 کشور دیگر در آن شرکت کرده‌اند، در واقع نتیجه کمپاین و لابی‌گری مردم و زنان افغانستان است که داشتند. خوشبینی و منتظر ماندن به این موضوع بجا است. شما می‌دانید که این نوع پروسه‌ها زمان می‌برد.
رقم پروسی وقت نیسی.
سازمان عفو بین الملل نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت که جامعه جهانی باید به شمول محکمه بین المللی عدالت از تمام راه‌های موجود برای پایان دادن به نقض دوامدار حقوق بشر در افغانستان استفاده کند. اگنس کالامارت، سرمنشی این سازمان، در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه گفته که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را غیر قابل تحمل کردند و افزوده که عفو بین الملل از هر اقدام حمایت و استقبال می‌کند که طالبان را به علت نقض گسترده و سیستماتیک در برابر زنان و دختران بر اساس قوانین بین المللی مجبور به پاسخگویی می کند. فاطمه اعتمادی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، هرچند از اقدام درست و عملی جامعه جهانی علیه طالبان استقبال می کند، اما انتقاد می کند که چرا آنها با این قدر تأخیر خواست زنان افغان را پذیرفتند.
یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهایی که خودشان حامی حقوق بشر هستند بر ما قابل پذیرش و قابل استقبال هستند. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچه اقدامی را انجام دادن؟ اینا طالبان نمیشناختن، آیا اینا با عملکرد کارکرد طالبان از سالهای گذشته یا اولین بار به افغانستان آمد با آگاهی نداشتن به عملکرد طالبان؟ به هر صورتش یک دستاورد بزرگ برای استادگی زنان افغانستان است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز از کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت به دلیل تبعیض جنسیتی استقبال کرده است. با آنکه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما روز پنجشنبه حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اقدام این کشورها در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این کشور حقوق بشر تامین است و هیچ رفتار تبعیضی در برابر کسی صورت نگرفته است. اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید اینکه اکنون کشورها میخواهند موضوعات نقض حقوق بشر در افغانستان را در محاکم بین المللی مطرح کنند، این مسئله ثبوت آشکار بر این است که جرایم بین المللی بشری در افغانستان صورت میگیرد. میر عبدالواحد سادات، رئیس این اتحادیه، بر رادیو آزادی گفت اگر طالبان بدون تأخیر در زمینه حقوق بشر نرمش نشان ندهد، ممکن است با اقدامات عملی دیگر از سوی جامعه جهانی نیز روبرو شود که به گفته او این اقدام نه تنها به ضرر آنها بلکه برای مردم افغانستان نیز خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 29 سال پیش طالبان در سال 1996 میلادی مصادف با 6 میزان سال 1374 خورشیدی برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند. طالبان دهه 90 با طالبان دهه 20 چه تفاوت دارند؟ دقایق پیش با نصرالله استانگزی، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل صحبت داشتم و نخست همین پرسش را با او در میان گذاشتم.
از نظر فکری طالبای دهه 90 و منای کاله به قدرت رسیدن، هر دویشان یک گروه هستن، صاحب یک ایدئولوژی و طرز تفکر و عین روش دارن. اما تفاوت چیست که این بار طالبا در نتیجه یک موافقتنامه دو جانبه با امریکا به قدرت رسیدن و از طرف دیگه هم در او بار مردم افغانستان چون از گروه های جهادی و جنگی و تنظیم ها به شدت خسته بودن، طالبا را بسیار به گرمی استقبال کردن، در حالی که در این بار مردم افغانستان را هایی که بر احتیاط به این مسئله برخورد کردن، میلیون ها افغان از طرز تفکر و اعمال طالبا مملکت ترک کردن. از طرف دیگه میبینیم که در او بار اینا که آمدن یک حکومت به دستشان نافتاد، به ایمان ها که همه چیز غارت شده بود، در حالی که در این بار وقت طالبا به قدرت میرسه، تمام امکانات یک دولت مدرنی که 20 سال دور جامعه بین المللی کمک کرده بود به اختیارش قرار گرفت و همچنان تجهیزات و سلاح مدرن امریکایی که گفته میشه بیشتر از 8 میلیارد دلار قیمت داره به دستشان قرار گرفت.
پیش از نشست دوحه امیدواری های وجود داشت که طالب تغییر کرده، چی فکر میکنین این امیدواری ها درست بود و طالب واقعا تغییر کرده؟
به نظر ما در اون زمان می محاسبه اشتباه بود و حالا هم اشتباه خواهد بود، به دلیل از اینکه مثل که ما پیشتر عرض کردم طالب یک طرز تفکر خودش داره، یک ایدئولوژی معین خودش داره و خطوط سیاست خودش داره، بنان او تغییر نمیخوره در ماهیت، ممکن است در شکل باز چیزا تغییر بخوره اما در ماهیت در کل تغییر نمیخوره و ما فکر میکنم که تغییرم نخورده، بلکه نسل جدیدی که به میان آمده در طول 20 سال گذشته محکمتر و ایدئولوژیکتر با قضایا برخورد میکنه.
طالب در دهه 90 باعث شد که افغانستان لانه تروریسم شوه و القاعده از افغانستان به امریکا حمله کنه. طالب امروز آیا تهدید به منافع جهان است که زمینه را بر یک ائتلاف دیگه جهانی علیه تروریسم مساعد بسازه؟
متوجه باشین اول باید یک چیز تصحیح بکنیم که القاعده حضورش در افغانستان پیش از طالبان وجود داشت، به ایمانا که تنظیم های افراطی جهادی با القاعده را با خود به افغانستان به شمول رهبرشان اساما در جلال آباد نگهداری میکرد. بازی که طالبا آمد اساما به رهبرشان بیعت کرد و طالبا اونا را پای پناه داد و تبدیل شد به افغانستان به یک مرکز جدی تهدید تروریستی به جهان. من فکر میکنم که هنوز هم طالبا مهمبستگی ایدئولوژیک شده با گروه های افراطی اسلامی در سطح جهانی داره، اینو از بین نرفته، اما مشکل عمده ای است که در اون زمان دنیا یک نوع فکر میکرد، اما حال دنیا تقسیم شده به ایمانا که بعضی ها با طالبا در زیر پرده روابط محرم داره در مبارزه با تروریسم و بعضی ها به شدت در مخالفت از اونا قرار داره. یعنی یک طرز تفکر واحده در مبارزه با تروریسم در قضای افغانستان در سطح جهانی وجود نداره. به عبارت دیگه یک اجماع ضد تروریستی فعلا به ملاحظه نمیرسه.
آیا طالب امروز میتونه تهدید بر جهان باشه؟
چرا نه، در صورتی که شکل گیری کنه گروه های تروریستی میتونه یک تهدید باشه برای حد اقل برای منطقه.
نصرالله استانکزای استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل بود که در مورد فرق بین طالبان دهه 90 و طالبان دهه 20 صحبت میکرد. 29 سال پیش طالبان در همین روز برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری خواهید شنید که شماره از افغانان میگویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. اسرائیل پیشنهاد آمریکا و شماره دیگر متحدان خود برای اعلام آتش‌بس در لبنان را رد کرد و قول داد که به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. در حملات روزهای اخیر اسرائیل به مرکزهای حزب الله در لبنان صدها تن کشته شدند و این گروه نیز در پاسخ صدها راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی این گروه را در فهرست تحریم هایش قرار داده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
درگیری ها بین اسرائیل و گروه افراطی حزب الله روز جمعه پس از موفق نشدن آمریکا و دیگر متحدانش در برقراری آتش‌بس موقت در لبنان ادامه یافت. درباره تلفات و خسارات احتمالی درگیری های اخیر تا به حال جزئیاتی را نشده است، اما در هفته جاری در نتیجه حملات اسرائیل در لبنان بیش از 700 تن کشته شدند. اسرائیل پیشنهاد برخی از متحدان خود از جمله ایالات متحده آمریکا برای آتش‌بس 21 روزه در لبنان را رد کرد. بنی کاتس وزیر خارجه اسرائیل قول داد که کشورش به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. این گروه که کنترل بیشتر مناطق جنوبی لبنان را در اختیار دارد، از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و بخش نظامی آن در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که تا به حال به پیشنهاد آتش‌بس پاسخ نداده و به ارتش دستور داده که با تمام قوت به جنگ ادامه دهد. قصر سفید با ابراز ناراحتی از رد پیشنهاد آتش‌بس گفته است که برای این پیشنهاد تلاش‌های محتاطانه زیادی صورت گرفته بود. حزب الله که بخش سیاسیش کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد، تا به حال واکنشی به این پیشنهاد آتش‌بس نشان نداده است. از سوی دیگر نشانه برای پایان جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است، دیده نمی‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته، دیروز بار دیگر قول داد که به جنگ در برابر حزب الله ادامه خواهد داد تا به اهداف خود از جمله بازگشت یاوارگان اسرائیلی به خانه هایشان در مناطق مرزی با لبنان برسند. نزدیک به یک سال است که باشندگان این مناطق به دلیل حملات حزب الله خانه هایشان را ترک کردند. نتانیاهو گفت که ضربه به حزب الله وارد میکنند که هرگز تصورش را هم نمیکردند و این کار را با تمام قوا انجام خواهند داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با وزیر امور استراتژیک اسرائیل در نیویورک توضیح داد که آتش‌بس به غیر نظامیان دو طرف مرز تا به خانه‌هایشان بازگردند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت که تشدید بیشتر درگیری ها دستیابی به هدف اعلام شده را دشوارتر می کند. همزمان وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که برای حمایت از تلاش های نظامی جاری تعهد کمک 8.7 میلیارد دلاری از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز 27 سپتامبر برابر است به روز جهانی گردشگری. همزمان با روز جهانی گردشگری، شماری از افغانان می گویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست. برخی از آنان می گویند که حکومت طالبان با اجازه دادن به گردشگران خارجی برای بازدید از ساحات پرجاذبه افغانستان از این صنعت استفاده تبلیغاتی می کنند. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته که با صدای یکی از زنان کابل آغاز می شود.
موک افغانستان هیواد بلا بل خیسته زین لری، دست یو تاریخی زین لری، خو موک رو شکاله سیالتا لار شو.
هیله یکی از زنان افغان در کابل که به دلیل ممنوعیت های دست و پاگیر طالبان از حق رفتن به مکان های سیاحتی و تفریحی محروم شده است.
در پیشروی خانه ما یک پارک بود. ما هر عصر به آنجا می رفتیم. دیگر زنان هم می رفتن. وقت ما خیلی خوش می گذشت. ما یک دیگر صحبت و تفریح می کردیم، اما زمانی که حکومت طالبان آمد همه چیز بند شد و حالا زنان نمی توانند به این پارک بروند.
اما طالبان به گردشگران خارجی از جمله زنان اجازه می دهند که به هر نقطه ای از افغانستان به شمول ولایت باستانی بامیان که از جمله جاذبه های گردشگری از سفر کنند. یک بانوی بامیانی که به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود با این حرف موافق است. او از چشم دید خود به رادیو آزادی می گوید
دیگه طالبا تنها برای گردشگرهای اجازه زیر میتن که بیاین از جاهای دیدنی، تاریخی، جاهای بخصوص پارکهای ملی بند امیر دیدن بکنن که خودش یک نوع لاپوشانی بگویم به اصطلاح یک نوع خاک زدن به چشم ملت، به چشم حکومتها یا کشورهای اروپایی، آمریکایی هست. خانمها را در یک انزوای کامل، در یک مشکل یا چالش یا انزوای بسیار بزرگی میکشانم.
اما روایت طالبان متفاوت است. اخیراً خیرالله خیرخوا سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که گردشگران خارجی تصویری خوبی از افغانستان نیرویه کردند و اینکه مخالفان طالبان معمولاً وضعیت را نامناسب نشان میدهند. اما یکی از باشندگان بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید طالبان از صنعت گردشگری برای تبلیغات به نفع خود استفاده میکنند.
در حکومت فعلی سیاست طوری هست که به نحو صنعت توریسم یا از توریست های خارج از محدود جغرافی افغانستان و به نحوی استفاده میشه و برای جهان میخواد با مساعد ساختن زمینه بهتر برای این قشر مخابره بکنه که افغانستان خیلی بهتر شده از حکومت قبلی یا از حکومت‌های قبلی، فضا خوب است، امن است.
به اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیادی که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکانهایی که رفتن زنان به آنجاها منع است ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقداماتی برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. اخیراً شمار زیادی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آمریکا و کانادا هم به شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای ناگوار نگرانی کردند. به تاریخ 17 ماه می در مرکز بامیان یک گروهی از گردشگران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن 3 گردشگر اسپانیایی و 7 افغان کشته شدند. این رویداد به نگرانی ها درباره امنیت گردشگران خارجی در افغانستان افزود. پس از این رویداد حکومت طالبان تصمیم گرفته که گردشگران خارجی را نگهبانان امنیتی همراهی کنند. اما در شرایط کنونی واقعا چه کسانی میخواهند که به افغانستان سفر کنند؟ شاه محمود میاخیل که در زمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان برای یک دوره سرپرستی وزارت دفاع را به عهده داشت، در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی میگوید:
یک گروه محدود افراد هستند که برای سیاحت یا چکر می روند و دیگر گروه کسانی هستند که زیر نام یوتیوبر و خبرنگار برای جاسوسی می روند و گروه سوم کسانی هستند که برای تجارت و کاروبار به آنجا می روند. اما طالبان از اینها استفاده تبلیغاتی می کنند و می گویند که همه چیز در افغانستان درست است و امنیت وجود دارد، اما این گونه نیست. در افغانستان امنیت بشری، فیزیکی و روحی وجود ندارد و مردم هر روز در تلاش رفتن به دیگر کشورها هستند و رفتن چند نفر خارجی به افغانستان معیار موجودیت امنیت در افغانستان نیست.
در میان یوتیوبران خارجی زنانی هم هستند که از مردم عام، مقامهای طالبان و جایهای تاریخی ویدیو می سازند و از طریق چینل های یوتیوب خود نشر می کنند. یک یوتیوبر زن در کابل به شرط نشر نشدن نام و صدایش در گزارش میگوید که در وطن خود نمیتوانند درباره مکانهای تاریخی ویدیو تهیه کنند، اما شهروندان خارجی به ویژه زنان به گونه آزاد از افغانستان بازدید میکنند و ویدیو میسازند و با نشر آن در چینل های یوتیوبشان درآمد به دست میآورند. آمار دقیقی از شمار گردشگران خارجی که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کردند در دست نیست. اما چندی پیش محمد سعید رئیس گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در سال 2021 بیش از 690 خارجی، در سال 2022 2300 خارجی و در سال 2023 7000 خارجی از افغانستان بازدید کردند. این مشخص نشده که از این میان چه تعدادی از این افراد برای سیاحت و چه تعدادشان به مقصد تجارت به افغانستان سفر کردند. در این مدت هم صدها افغان که از سالها به این سو در کشورهای مختلف زندگی می کنند و تابعیت این کشورها را دارند، برای دیدن خانواده و بستگانشان به افغانستان سفر کردند. درباره شمار دقیق گردشگران داخلی هم آمار مشخصی وجود ندارد، اما این مشخص است که حدود نیمی از افغانان که زنان و دختران هستند از رفتن به ساحات تفریحی و سیاحتی منع شدند، اما مردان می توانند که نسبت به گذشته در یک فضای امن‌تر به مناطق مختلف کشور سفر کنند. اما این وضعیت هم عاری از انتقادات و شکایت مردان جوان نیست. یک باشنده ننگرهار به شرط عدم نشر نامش در گزارش به رادیو آزادی میگوید:
بعضی مشکلات مخکدامنیت
پیش از این به ساحات دوردست ننگرهار، نورستان، هلمند و ولایت های شمالی میرفتید. مشکلات امنیتی وجود داشت که حالا وجود ندارد، اما حالا هم موانع وجود دارد. مثلا شاید حریم خصوصی شما مسئول نباشد، شاید توقف داده شوید و ازتون بپرسند که استایل مویتان درست است یا نه و یا ریش دارید یا نه.
افزایش بیکاری در بین جوانان و نبود درآمد از دیگر مشکلاتی است که برخی جوانان به عنوان موانع سر راه برنامه‌های گردشگرشان عنوان می‌کنند. گردشگری در سطح جهانی یک صنعت متحرک است که کشورها را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد. گردشگری اغلب نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می‌کند و همچنین در ارتقای صلح مهم تلقی می‌شود. ملل متحد از سال 1980 به این سو از 27 سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری بزرگداشت میکند که امسال از این روز زیر نام سیاحت و صلح بزرگداشت میشود. بر روایت طالبان صلح در افغانستان برقرار شده است، اما بر اساس تعریف ملل متحد صلح نه تنها فقدان درگیری است، بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل می شوند. حال بسیاری از جمله هیله در کابل امیدوارند که روزی نه تنها افغانستان یک مکان امن برای گردشگران خارجی باشد، بلکه زنان و دختران افغان که در حال حاضر خانه نشین شدند نیز در کنار دیگر حقوقشان آزادی سفر و سیاحت داشته باشند. اما آنها نمی دانند که این آرزویشان کی برآورده خواهد شد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق